قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
رحمان رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه ضیافت آسانی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عیدتون مبارک باشه. ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و امروز اول شوال هست که همه به جشن گرفتیم و یه همچین روزی رو خلاصه به پاس این همه نعمتهای الهی و تفضل الهی به جشن نشستیم. مبارک باشه بر همه شما. امیدوارم که خداوند متعال و حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اعمال شما، طاعات شما رو پذیرفته باشن، مورد تاییدشون باشه و همواره معید به عنایت آقا امام عصر باشید. هر جا هستید توفیقتون روزافزون. برنامه ضیافت آسمانی رو که در ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون کردیم، امشب دیگه آخرین جلسهش هست که توفیق شد بنده در خدمت شما باشم. جناب آقای صفایی هم که در برنامه‌ای که دیشب خدمت شما ارائه شد خداحافظی کردن از بینندگان عزیز که ضیافت آثار رو دنبال می‌کردن. اما عزیزی که امشب در خدمتشون هستیم همون مهمانی است که دیشب هم بودیم. خدمت استاد رضای قومی عرض سلامی داشته و شما تبریک. برنامه رو آغاز کنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید. عیدتون مبارک. نماز روزاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام و عرض ادب دارم محضر همه بینندگان عزیز. طاعات عبادات قبول باشه انشالله. عید همه مبارک. خداوند انشالله این عید رو بر همه ما مبارک بگردن. انشالله این طاعات و عباداتی که در این یک ماه هممون به نوعی مشغول بودیم انشالله به کرمش به احسانش همه را از ما بپذیرد و انشالله ذخیره قبر و قیامتمون بشه و اثرگذار در زندگی و زیست دنیویمون انشالله.
حاج آقا در این ماه مبارک رمضان ما عده‌ای از هموطنانمون به شهادت رسیدن، همونطور که امام معظم رهبری امروز در خطبه های نماز عید فطرشون هم اشاره کردن به این قضیه. بالاخره بینندگان ممکنه برخی از بستگانشون در همین ماه مبارک مرحوم شده باشن و بالاخره از اون برای ما حوادث غم انگیز غزه رو هم داشتیم. بله. بالاخره همه اینها درسته این جشن ما جای خودش هست و اون هم هست. ما میگم یک صلواتی برای شادی همه اونها بفرستیم. بعد شما آغاز کنیم برنامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
همشون رو رحمت
فرجهون. خب از این 3015 سامان پیامکی ماست، فراموش نکنید. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. خب استاد عزیز در خدمت شما باشیم. چه خبرها؟ مبارک چطور بود؟ امروز چطور گذشت؟ و اگر نکته خاصی هم دارید که بفرمایید.
یکی از درسایی که عید فطر به ما میده بحث نگهداری دارایی هاست. یعنی شما یک ماه یک اندوخته ای دارید که یه شبش برابری میکنه با هزار ماه.
درست.
اون شب قدره. چقدر ما شب به قدر که مقدرات سالمون رو حضرت حق برای ما در نظر میگیره، به امضای حضرت بقیت الله الاعظم میرسه، ما چقدر نسبت به این اتفاقاتی که در پیش رو داری دغدغه داریم، چقدر اندوخته معنوی برای خودمون در نظر گرفتیم در ماه مبارک رمضان. این اندوخته ها اندوخته های بسیار قیمتیه. عید فطر یه جوری میخواد به ما درس بده، یادت باشه که چه چیزهایی داری. امروز من جایی در بین همسایگانمون من نماز عید رو خوندم، سلامت بشید، اونجا این نکته رو گفتم، گفتم خدا نکنه دوباره نماز صبح ها قضا شدناش را بیفته.
بالاخره 30 روز 29 روز عادت کردیم قبل از اذان بیدار
بشیم، قبل از اذان بیدار شدن نماز صبح ها رو داخل مسجد به جماعت یا حداقلش این بود که اول وقت
درسته
میخوندیم. دو مرتبه شروع شد، اولا مسجد نرفتن، ثانیاً به جماعت نخوندن، ثالثاً دیگه اول وقت نخوندن و رابعاً خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده قضا شدن نمازها. یکی از برکات ماه مبارک رمضان همین بود، ما نسبت به ماه مبارک رمضان یک ماه نماز صبحمون اول وقت خوندیم. حالا میگم بعضیا یه مقداری فراتر از اول وقت، یعنی به جماعت و داخل مسجد، ولی کفش این بود که ما اول وقت میخوندیم.
درسته.
و معمولا افرادی که مقیده به اول وقت خوندن نمازن تو نماز صبح دغدغه دارن دیگه.
درسته.
بازه زمانیش کمه، بعد از خواب، یعنی شما خوابتو باید قطع بکنی و این کارو سخت میکنه. این یکی از دارایی های ماه مبارک رمضان بود که ما کسب کردیم، مفت از بینش نبریم، این عادت رو تلاش بکنیم که حفظش بکنیم، این دارایی بسیار قیمتی و ارزشمند.
درست.
که گاهی مواقع گفت که قبلا میگفتن اولیاء الله اونان یعنی که اهل نماز شبند، الان باید دیگه بگیم اولیاء الله اونان یعنی که نماز صبحشون قضا نمیشه. و این خیلی مهمه و ما باید تو ماه مبارک رمضان که این رو داشتیم بعدش حفظش بکنیم.
حالا امروز مثلا اصطلاحا میگن بدن آدم یه ساعتی داره دیگه، حالا این تو بحثا تو فضای مجازی تو بحث روانشناسی مطرح میشه که حالا یک ماه شما بدنت عادت کرده به این بیدار شدن، همین حس بیدار شدن رو نگه داریم برای بقیه سال، حالا سعی کنیم این بدن به همین عادتش بمونه.
بله.
فکر می‌کنم خیلی
خیلی مهم.
فرصت خوبیه که این کار رو بکنیم.
یکی دیگه از دارایی‌هایی که ما تو ماه مبارک رمضان به دست آوردیم دو وعده غذا خوردن و زندگی کردن. اتفاقی نیفتاد، زندگی کردیم. میدونید تو تعابیر توصیه های طبی، حالا من تخصصش رو ندارم، در همین اندازه محدود میخوام بهش بپردازم، ما دو وعده‌ای هستیم، یعنی صبح و شامیم. شما ببینید خود نهار، حالا اصلا کاری ندارم به فواید یا مضراتش، اما شما ببینید کسالت آوره، بعد نهار تازه شما احساس خواب‌آلودگی سراغت میاد و دوست داری استراحت کنی، دوست داری بخوابی، یه مقدار آدم کسل میشه، اون جنب و جوشه رو دیگه نداره. این خودش تمرینه که یعنی شام، ما الان تعریفمون از شام 10 و 11 شب
بله
به بعده،
از تبینگه بود اول شب،
بله اول شب انسان بخوره، یعنی حداقل 3 ساعت قبل از خواب. و چقدر تأکید شده بر صبحانه.
احسنت.
مردم الان دو وعده ای هستن تو شهرهای بزرگ، اما اون وعده ای که حذف صبحانه است، لقمت و صباح مسمار البدن، استواری بدن به واسطه صبحانه است. صبحانه ای که تو خیلی از فرهنگ های حالا اسلامی حتی و عربی شما میدید صبحانه خیلی مفصل بهش پرداخته میشه. حتی که ما میدونید آقای قزبانی خیلی کشورها داریم که اسلامی هم نیستن اما دو وعده ای هن، صبح و شام هن، فرهنگشون اینه. حالا حتی تو کشورهای اروپایی هم داریم، اونا قطعا برگرفته از دین نمیخوان کار بکنن، شاید بر اساس خیلی از ضرورت ها برای خودشون چنین فرهنگی رو ایجاد کردن و مانده و ماندگار شده. اما ما مخلص دینیم، دین صحت بدن براش مهمه.
احسنت.
این صحت بدن رو تعریف کرده در صبحانه و شام. یعنی همین دو
روایت زیادی هم داره که میگه اگه شام نخوره مثلا مریض میشه و فلان، تو بحث دو وعدگیشه.
آره و اول وقت خوردنش.
درسته.
نه اینکه خب این پیتزا و فست فود و ساعت 11 شب شما الان تو این فست فودی ها نگاه بکنید، تازه 10 و 11 مردم یادشون میفته که باید برن شام بخورن و شام های این چنینی و وقت هضمش چقدر بدن رو به زحمت میندازه تا این هضم بشه و بعد هم صبحانه و وقت دوباره میل ندارن چون شام رو دیر خوردن. کلن همه سیستم ما سیستم مناسبی نیست. بله
هم خوراکش خراب میشه هم خوابش.
درسته. سیستم ماه مبارک هم برا خودشه. شما ببینید بالاخره خواب در ماه مبارک رمضان به هم ریخته است. این مال این یک ماهه، هیچ ما توصیه‌ای بر این نحوه زندگی کردن نداریم غیر ماه مبارک. سحری خوردن مال ماه مبارک رمضانه، هیچ جایی از مفاد دینی ما توصیه نداره در طول سال شما سحری بخور. نه، میگه صبحانه بخور. سحری مال این اتفاق، مال این ایام روزه‌داریه. پس ببینید آقا، یکی از فرهنگ‌هایی که به ما ارائه میده ماه مبارک رمضان، خود به موقع خوردن، به جا خوردن، تعداد وعده ها رو مناسب بکنیم. کار سختی نیست بعد ماه مبارک. الان خیلی ها بعد ماه مبارک رمضان هنوز معده هاشون عادت داره به همون سیستم و به همون سبک و سیاق دو وعده ای، فلذا اینو اگه بتونیم بعدش هم نگهداری کنیم خیلی بسیار مناسب. یکی دیگه از نکاتی که اتفاقا من به نظرم جزء درس های عید سعید فطر هست که به ما میخواد بفهمونه نگه داریم آنچه که داشتی بودیم، بحث سحره. آقا سحر یه وجهی داره، اینکه این همه ما توصیه داریم نسبت به تهجد، نسبت به نماز شب، نسبت به قبل از اذان صبح بیدار بودن، این جزء فرهنگ های ما بوده که در سابق بر اینم افراد مقید بودن نسبت به اینکه یه چند دقیقه ای رو قبل از اذان صبح بیدار بشن، بله، یه مناجاتی داشته باشن، یه گفتگویی داشته باشن، یه خدا خدایی بکنن، دو رکعت نمازی بخونن. این سحر و اهل تهجد بودن. حالا بله، نیمه شب شرعی غالب افراد الان بیدارند. درست. اون نیمه شب رو آدم بیاد و مقید بشه اون تهجد و نماز شبشو مثلا قبل از خوابش احسن قرار بده، ایرادی نداره، ای خیلی خوبه. ولی وجه عطن تو سحره. سحره که اصولا افراد خوابن ولی افراد ویژه بیدارند. سحر، شب زنده داری، سحرگاهی، گفتگو کردن با خدا، یکی از چیزایی که ما لمس کردیم و درک کردیم در ماه مبارک رمضان این بود که ما خیلی راحت با خدا حرف می زدیم. مثلا این اتفاقاتی که تو ماه مبارک رمضان افتاد که شما شروع می کنید وقتی می خواهید دعا کنید، دعاهاتون دعاهای خیلی کلیه، جامع دعا می کنید، اللهم ادخل، خدایا در تمام قبر سرور رو داخل کن، دیگه قیدم نمیزنی، فامیل من، پدر و مادر من، اقوام من، همشهریان من، همکشوریای من، همدینای من، هم مذهبی های من، نه
همه کسایی که اسیر خاکن، همه رو یاد کرد.
این نشون دهنده چیه؟ یکیش اینه که من مقربم. خب شما گاهی مواقع به یک دوستته اما حاضر نیستی هر مطلبی رو از او بخوای. میگم چرا ازش نخواستی؟ میگه ببین با هم رفیقیم اما انقدر نه، اما از رفیق صمیمیت اتفاقا روش حساب میکنی. من یه موقعی توی برنامه تلویزیونی بودم به من گفتن که حاج آقا شما اگه بخوای الان به یه نفر زنگ بزنی 5 میلیون ازش پول بخوای، به کی زنگ میزنی؟ ما گفتم حالا به پیشگاه بسم الله بگیر. بگیر. زنگ بزن.
زنگ بزن.
منم زنگ زدم. اتفاقا اون بنده خدا خیلی عذرخواهی کرد، گفتش که من الان ندارم ولی تلاشمو میکنم بهت برسونم. گفتم آقا بسم الله شو بگو. بعدم زنگ زدم گفتم آقا اینا حاشیه برام درست کردن، فعلا اینجوری دارن. اما به کی زنگ میزنم؟ به کسی که صمیمی ام باش.
بارکه.
وقتی شما درخواستات اوج میگیره که به طرف تقرب داشته باشی، نزدیک. تو ماه مبارک رمضان ما با خدا خیلی نزدیک. لذا میگه خدای تمام گرسنه ها رو سیر کن. خیلی ها گرسنن تو این عالم. حالا امروز داشتن نشون میدادن مردم غزه چقدر گرسنگی، چقدر واقعا بدون خوراک بودن. خب معلومه دیگه شهری دیگه نمونده، شهریتی دیگه نداره. تو کشورهای دیگه، تو جاهای مختلف دنیا، بعضی مواقع تو کشور خودمون، تو نزدیکی های خودمون، خدای همه، من دیگه کاری ندارم نزدیک منه، از من دور، فامیل منه، هم مذهبی منه، نه، فرهنگ ماه مبارک رمضان داره دید وسیع به تو میده. تو دیگه دعاهات هم دعاهای محدود نباشه، تو که داره زبونت تکون میخوره از خدایی هم که قادر متعال داری درخواست میکنه. پس کلی بخواه، کلی بخواه، هیچ وقت محدودش نکن. این جمع حاضر رو به کربلا برسون. برای چی آقا؟ همه عالم برن کربلا. حتی اونایی که ای چه بسا معرفتش رو ندارن، ای چه بسا تواناییش رو ندارن، ای چه بسا شناخت رو ندارن.
این نکته ای که شما خیلی جالبه، الان تو عید سعید فطر که هستیم، یه نمازش 5 قنوت داره، دعایی که در اون هست و توصیه شده بخونن دقیقا همین ملاکارم داره.
بله، حالا عرض می‌کنم، یعنی یه جورایی میخوام بحث رو برسونم اتفاقا به قنوت نماز عید فطر. یعنی این نگاه کلی نگرانه، وسیع دیدن، اینکه فقط برای خودت نخوانه، تو دیگه دل دریایی شده، تو رشد کردی، ارتقا پیدا کردی، تو دیگه تو ماه رمضان 30 روز، حالا یا 29 روز،
یک ماه
تمرین کردی که وسیع بخوای، کم نخوای، پس الان هم وسیع بخوا. بعد ماه مبارک رمضان اینو برای خودت نگه دار، وسعت در نگاه و دید. یکی دیگه از نکاتی که عید فطر میخواد به ما درس بده که ماه مبارک رمضان رو برای خودمون نگه داریم، این است که حواسمون به دیگران نسبت به اطعام باشه. این قضا مهمه آقای قزمانی. شما ببینید، سفره‌دار بودن، از شما بعضی مواقع میگن آقا مجالس آقا بدون شام داره برگزار میشه، ببینید کم رونق میشه، طبیعی هم هست. خود سفره انداختن رونق بخشی میکنه به معارف اهل بیت. به قول اون بنده خدا میگفت پیغمبرم وقتی خواست دعوتش رو عمومی کنه آب گوش داد، یعنی یه سفره انداخت. این که افطاری دادن انقدر برش تأکید شده، اصل اطعام دادن، از اینها خیلی باید داریم غافل میشیم دیگه. ان الله یحب افشاء السلام و اطعام الطعام، خدا دوست داره سفره انداختن، مهمانی دادن. شما تو ماه مبارک رمضان افطاری افراد خیلی، مخصوصا امسال که جزء سالهایی است که توأمه با نوروز بود ماه مبارک رمضان و ظاهرن یکی دو سال دیگه هم خب همین اتفاق میفته، سال دیگه که حتما هست، سال بعد هم خب یه بازه کمتری ولی قطعا در نوروز هست،
مقارن هستن.
بله، شما ملاحظه بفرمایید، مردم خب تو نوروز افراد دنبال دعوت کردن همگانی هست. تا شما مثلا یه بار طایفه خودتون رو دعوت کنید، یه موقع طایفه خانومتون رو دعوت میکنید، دیگه این معمولا دیگه این اتفاقات میفته. اما همه صبر میکنن میگن که بذار محرمزون باشه که ما میخواییم اطعاما بدیم. یا امسال که یه مقدار محرمزون گذشته بود بعد شد نوروز، دعوتی های افطاری هم هنوز را نیفتاد، گذاشتن هر دوانه بشه دیگه، یعنی هم نوروز باشه هم ماه مبارک دعوت کنن. این فرهنگ خوبیه، اینو تو طول سالم باید دادم ارائهش بده و ادامهش بده که آقا این فرهنگ از محرمزون تو ما بماند، درسته اون ثواب افطاری دادن و اونو سر جاش، اما ثواب اقلش که اطعامه، صله رحمه، ارتباطه، این یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضانه که اینو باید خیلی جدی بگیریم ما، اتفاقا خیلی بهش بپردازیم. نکته بعدی که دوست دارم بهش اشاره بکنم از دستاوردهای ماه مبارک رمضان، تعقیبات خوندن بعد از نماز هاست. خیلی میبینم مخصوصا حالا تو نسل جوان اهل تعقیبات نیستن،
حتی مقدمات هم نیستن.
اهل مقدمات هم نیستن،
درست.
اما مثلا این همه تأکید داریم و نسبت به
اذان اقامه،
اذان و اقامه و بعد مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، حالا این همه
وقتی هم نمیگیره بقول معروف،
بله این همه ما تأکید داریم، این همه سفارش میفرماید یک رکعت با تسبیحات از زهرا برابری میکنه با هزار رکعت بدون تسبیحات.
الله
و شما میبینید آقا السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله،
بلند شد.
ماه مبارک رمضان به واسطه خوندن یا علی یا عظیم، اللهم ادخل، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، به واسطه این تعقیبات یه فرهنگی داره به ما ارائه میده. بعد نمازات بشین، عجله نکن. این که تو روایت داریم یکی از جاهای مزان استجابت دعا بعد نمازه، و تو تقرب پیدا کردی، نزدیک شدی، الان دعا کن. تعقیبات مگه غیر از اینه؟ تو داری دعا میکنی دیگه، تعقیبات نماز ظهر رو شما ببینید، تعقیبات نماز عصر رو ببینید، تعقیبات نماز صبح رو ببینید، مغرب بشه. این تعقیبات خوندن اینها جزء فرهنگیه که تو ماه مبارک رمضان به ما ارائه میشه، ولی ما بعد ماه مبارک رمضان گاهی مواقع از یادمون میره. این هم جزء اون چیزاییه که باید ما نگهش داریم، چون ما همیشه دنبال اینیم دیگه. شما ببین آقا، من یه مقدار گلوم گرفته ظاهرا، عذرخواهی هم میکنم از بینندگان عزیز، گاهی
مواقع دیگه آقا ماه مبارک هم که تمام شده، ما قبل از مبارک اینجا لیوان هم نداشتیم رو میز.
آره خب
الان دیگه امروز آبم
هست. اگه داشتیدم نمیشد کاریش بکنی، دکور خوبی بود، ولی
الان شما میتونید گلوی تازه کنید. حالا بخواد ما تی فرصت یک میام برنامه‌ام ببینید،
نداره.
آره برگردیم ان شاء الله، بقیه برنامه رو بعد از فاصله ای که میگیریم در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. منتظر ما باشید، یک فاصله ای بگیریم و برگردیم. الحميد المجيد الماجد سبحانك يا الله سبحانك يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده دوباره سلام عرض میکنم و شاد باش دارم خدمت شما این مناسبت پر از برکت عید سعید فطر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، همچنان با برنامه ضیافت آسمانی. آخرین قسمت این برنامه است و این افتخار رو داریم که در محضر شما عزیزان بیننده و محضر استاد رضای قمی باشیم. استاد خسته نباشید. این نکاتی که شما فرمودید قبل از این برنامه من یادداشت کردم، خیلی نکات خوب و دقیقیه. حالا من همینطوری، حالا شما حتما توی برنامه‌تون هست، خود انس با قرآن
بله
یکی از همین چیزهایی است که ما در ماه مبارک رمضان داریم. خیلی شاید در طول سال
نمیخونن،
شاید یه بارم قرآن رو باز نکنن، ولی تو رمضان خود به خود خدا این ایجاد، این انگیزه رو بر ما ایجاد کرده، یه آیه بخون یه ختم قرآنه. اصلا خیلی جالبه.
سابق بر این آیه قزوانی عزیز، سابق بر این مثلا یادتونه یکی از انتقادایی که و آز و منبری ها روی منبر میگفتند این بود که آقا قرآن روی تاقچه است، سال به سال روی تاقچه است. یادتونه مثلا جا قرآنی بود، یه پارچه هایی بود که بود. آره قشنگ بود، مزین
الان که دیگه جعبه ها بود.
آره الان که دیگه من به نظرم هیچی نیست، یعنی سابق الان دیگه تاقچه آخه نیست. یعنی قرآن، من گاهی مواقع مثلا تو خونه اقوام اینا گاهی مواقع یه استخاره میخوام بگیرم، ما تلفنی دارم آقا قرآن همراهم نیست، میگم آقا قرآن دارید؟ میگن داریم، اما خب تا بگردیم و پیدا کنیم. یعنی ببین قرآن سابق بر این محجوریتش این بود که لبه تاخچه بود، الان دیگه لبه تاخچه هم نیست. یعنی انس با قرآن فقط تو ماه مبارک رمضان، اونم تازه نمیخوام بگم برای همه، هرچند که یه فرهنگ خوبی داره ایجاد میشه، یعنی یه فرهنگی که شما الان در قالب مساجد جامعه کشور، در امامزادگان واجب التعظیم در سراسر کشور، در مساجد خیلی ها
محافل
قرآنی هست، اون ماه مبارک میخونه
بله،
یا مثلا تو طول سال یک صفحه. این انس با قرآن، این که تو تعبیر روایت داریم چی میفرماید؟ لیس منا، از ما نیست کسی که روزی 50 آیه نخونه. 50 آیه خب آقا چیزی نیست، خیلی مواقع ما از همین 50 آیه هم غافلیم. شما الان این تایم زمانهایی که افراد تو گوشیشون هستن، دارن کلیپ میبینن، دارن متن میخونند، دارن جستجو میکنن، یه کارهایی که دارن بازی میکنن، حجم زمانی که ما داریم برای گوشیامون میگذاریم چقدر خداییش. حالا آمارها به نظرم دائما رو به افزایشه، یا بنابر اتفاقاتی مثلا همین فیلترینگ شاید تو بعضی از حضورها تو اپلیکیشن های مختلف ممکنه یه مقداری آمارها تغییر بکنه، اما کلیتش خیلی
خیلی زیادیه. وقت زیاد رو
شما
تقریبا میشه تمام وقت بیکاری ها رفته سر اون. حالا بچه های خود ما تو خانه، ما همون تو خونه بچه داریم دیگه، این درس بخونه یک ساعت، بعد از اون تمام اون 10-12 ساعتی که خیر از اون یک ساعت که بالاخره تکلیفش هست، مشغول گوشی و کامپیوتر و فضای مجازی.
ما از قرآن غافلیم آقا، واقعا قرآن در بین ما محجوره. یعنی این که من با قرآن انس داشته باشم، خب اصلا مقدمه عمل به قرآن خب خوندن قرآن، مقدمه عمل کردن به قرآن تدبر در قرآن،
درست.
مقدمه عمل کردن به قرآن فهم قرآن. ما همه اینا رو نداریم، خب طبعا عملش هم نداریم دیگه. این که وجود اقدس و نازنین امام رضا علیه السلام داریم، از امام سجاد علیه السلام داریم، که اگه ما باشیم و قرآن، ما دیگه احساس تنهایی نمی کنیم.
بارکلا.
این که می‌فرماید کلمات ما رو با قرآن تطبیق بدید، اگه دیدید خلاف قرآن، این کلام کلام ما نیست، رو که جعل کرده، این کلمات ما رو هم با قرآن تطبیق بدید، زیستتون رو باید با قرآن، منشتون رو با قرآن، اخلاقتون رو با قرآن. اگر این گونه است، خب کتاب زندگی کجای زندگی منه؟ خیلی داره کمرنگ میشه دیگه. متاسفانه. و این خیلی بایستی ما حواسمون نسبت به این نکته و این مطلب باشه که قرآن باید در زندگی های ما ساری و جاری باشه تا بتونیم استفاده شایسته و بایسته بکنیم. ماه مبارک رمضان این فرهنگ رو در زندگی ما ایجاد میکنه. ما مقید بودیم روزی یک جز قرآن بخونیم. بعضی جاها مثل حالا این فرهنگ میگم گاهی مواقع چندین سال طول میکشه. شما این فرهنگی که از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شروع شد که قرائت یک جز قرآن به همراه چی؟ به همراه تفسیر، یعنی اساتید بزرگواری که می آمدن شروع می کنم گفت آقا این یه جز قرآنه میخواد اینو
این مضموناشه. درسته.
خب بعد همین فرهنگ الان تو جای مختلف
الحمدلله
جا افتاده. حالا گاهی مواقع دوستان هم لباسی من که در زمینه‌های قرآنی کار کردن، زحمت کشیدن، میان مثلا یک صفحه از اون جزء رو توضیح میدن. گاهی مواقع یک آیه از اون جزء رو توضیح میدن. خدا آیات این همه دریایی از مطالب هست. خب اونو توضیح میدن.
بعضی مواقع دریا رو نمیشه کلشو بخوره، یه قطرهش رو نگره استفاده کنه. اینم همینطوره دیگه.
بله. موضوعی شروع میکنن. خب آخه این خودش انس با قرآن دیگه. انس با قرآن. و الحمدلله رب العالمین تو کشوری داریم زندگی میکنیم که خدا رو شکر ماه مبارک ها خب خیلی این رونق داره. اما این کافی نیست. این باید
تو خونه ها بشه. درست.
این باید تو زندگی های ما قرآن بروز و ظهور داشته باشه.
بارکه.
ما الان قرآن حاشیه 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 زندگیمون هم نیست.
متاسفم. حالا یه قضیه یاد آمد، میگفتن کسی مرحوم شده بود بالا سرش داشتن موقع دفن کردن واسه سوره متففین رو میخوند. ویل للمتففین. یه شخصی اونجا بود یه لحظه
وای بر کم فروشان.
بله. یه لحظه تعجب کرد، گفت که ما گفت تو این الان برای مرده میخونی باید برای زنده ها بخونی. یعنی هم که شما میفهمید با توی زندگیمون ساری و جاری باشه، واقعا این آیات باید زندگی خودمون. چقدر ما از این نمونه این آیات رو داریم که بودای اشتباهی داره و بودای تربیتی داره.
همین یه دونه ویل للمتففین. شما الان کجای زندگی اجتماعی ما نیاز این آیه رو احساس نمی کنید؟
همه جا هستن.
شو کم فروشی که فقط
مخصوص تاجر و فروشنده نیست.
آقا
در همه جا هست.
شما پزشک میتونی باشی کم فروشی
کم فروش باشی.
روحانی میتونی باشی کم فروشی کنی. معلم میتونی باشی کم فروشی کنی. کارمند میتونی باشی کم فروشی کنی. کارگر میتونی باشی کم فروشی کنی. کار وزیر میتونی باشی، وکیل میتونی باشی. هر کاری، هر کاری تو این عالم که منشأ یک سری خدماته میتونی توش کم فروشی باشی.
درسته.
و الان شما چقدر مثلا تو لوازمات، تو صنایع اینها شما حس کم فروشی بهت دست میده؟ چرا انقدر نارضایتی مثلا نسبت به ماشین و خودرو تو این مملکت هست؟ این کم فروشی دیگه. همین یه دونه آیه، یه آیه هست،
یه آیه رو وقت کاربردش تو زندگیمون اجرا کنیم ببینیم چقدر فرق میکنه. اصلا
اگر ما دیروز داشت پسرم از من سوال میکرد، گفت بابا ما عربی سال دیگه داریم. گفتم خب. گفت با ما عربی بخونیم، عربی بلدیم صحبت کنیم؟ گفتم که نه. گفت آره دیگه انگلیسی هم خوندیم، خب نتونستیم انگلیسی صحبت کنیم. شما ببین بچه های ما، من نمیخوام بگم همش مثلا بازگشتش به معلمینه، نه، یه سیستم غلطه.
بله.
که یعنی مثلا بچه از کلاس هفتم عربی میخونه تا کلاس دوازدهم، انگلیسی میخونه تا کلاس دوازدهم، یعنی 6 سال میخونه، بعدش تو دانشگاه هم میخونه. شما چند نفر رو میتونید از بچه های ما بیارید این بچه عربی تو مدرسه یاد گرفته باشه، بتونه عربی صحبت کنه، بتونه عربی بفهمه، بتونه قرآن رو درست بخونه.
تازه اون حروف و علائمش همه با فارسی یکیه، فرقی هم نداره. ولی
چند تاشون میتونن انگلیسی صحبت کنن؟ چند تاشون میتونن انگلیسی بفهمن؟ آقا وقتی شما دارید یه خروجی های یک مجموعه رو میبینی، میبینی آقا همه اینا که دارن خارج میشن که الان از این فاز خارج شده، خود طرف مثلا چندین نسله که خودشون خارج شدن از این مجموعه، بعد خودشون شدن معلم، آقا این خروجی نداره. من نباید یه تجدید نظری بکنم؟ یه جایی ویلول المتففی توش اصلا کاملا جاریه. حالا یا ویلول المتففی شامل اون برنامه ریز میشه، شامل اون مؤلف کتاب میشه، شامل اون مدرس و معلم میشه، شامل نظام و سیستم آموزشی ما میشه. یه آیه است، یه آیه است، اما یه دنیا حرف توشه که اگر به این آیه عمل بشه دنیا آباد
میشه،
آخرت آباد میشه. ما نه دنیایی برای خودمون آباد میکنیم، نه به طب آخرتی، برای که به قرآن نزدیک نیستیم، با قرآن زندگی نمی کنیم، به قرآن عمل
نمی کنیم.
خب تو ماه مبارک رمضان یکی از اتفاقات مهم و مبارک انس با قرآنه. کسی که مأنوس با قرآنه، حالا الحمدلله برنامه های خوبی هم شبکات سراسری در نظر گرفته بودن. من احساس کردم با یه شکل و شمایل دیگه قرآن رو دارن میارن تو زندگی ما. این خیلی خوبه، خیلی خوبه، چون اصل اینه که این قرآن بیاد تو زندگی ما، باهاش فاصله داریم، ما ازش دور شدیم و امیدوارم که بتونیم یه تجدید نظری بکنیم و قرآن هم بیاد تو زندگی ما.
درست.
حالا اگر نکته شما دارید بفرمایید. که
این تو شما در عید فطر، دعای عید فطر هم به ما یه توضیح میدید، شرح این دعا، چون ما الان نماز آیات داریم، نماز عید فطر داریم، غیر از نماز یومی هم.
بله،
تو نماز آیات میدیم رکوعها زیاده، ولی در نماز عید فطر قنوتها زیاده.
توی
این چرا مثلا این فلسفه حکمت چیزی هست در روایت مثلا ما بتونیم
ببینید؟ ما امروز 9 تا قنوت داشتیم همم، 9 بار این دعا رو خوندیم. اصولا ما معتقدیم که آقا تکرار فلسفه داره، تکرار دلیل داره. شما حضرات اهل بیت که در واقع ما این دینمون دین الهیه، این که اومدن طراحی کردن در نماز عید فطر، شروع کنیم 9 بار این دعا رو بخونیم، این یعنی در واقع دارن به ما تذکر میدن، تنبه میدن. من این فراز دعا رو خیلی دوست دارم امروز حتما بخونم و یه نکاتی رو در رابطه باش عرض کنم.
ببینم چقدر ما وقت داریم که ببینیم استاد با چه سرعتی این رو برای ما بیان کنن. اگر به ما بگن حالا شما شروع
کنید، حالا شروع میکنیم،
میگیم اینو.
این و ان تدخلنی فی کل خیر ادخل سفیه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید آقا خیرایی که خدا به پیغمبر و آل پیغمبر داده چی؟ اصلا این که ما به یه تقربی رسیدیم، به یه جایی رسیدیم که اینجوری داریم از خدا درخواست میکنیم. خدای هر خیری که به پیغمبر و آل پیغمبر، حالا بله یه جنبه های استثنائی مال پیغمبر و اهل بیته که خب چی دیگه به ما ربطی نداره، اون استثناءاتی که برای حضرات اهل بیت هست، اون ویژگی هایی که برای حضرات اهل بیت هست، خب اون دیگه دست نایافتنیست، برای ما هم نیست. اما آقا اونایش که میشه دست یافتنیه، اونایی که به پیغمبر و آل دادی به ما بده، ما هم اهلش بشیم. شما ببینید یکی از ویژگی های حضرات اهل بیت عصمت و طهارت شجاعت بوده، یکی از خیرها. بله یه جنبش جنگیدن و رزمیدن بوده تو میدان جنگ،
بله مثلا نترس باشه
امیر المؤمنین. یه جاهایی شما ببینید اهل بیت چقدر قشنگ حق رو بیان کردن در برابر ظلم، در برابر دشمن، در برابر اون خفقانهایی که بوده. حق گویی با شجاعت و با صلابت حرف زدن. چقدر تو اختلافات خانوادگی، اختلافات بین رفقا، ما بر اساس ترسیدن نسبت به جایگاهمون حرف حق رو نمیزنیم. میترسیم. این مهمه که ما آقا نسبت به عملکردمون شجاعانه صحبت کنیم. چقدر نسبت به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نگاه رزاق بودن به خداوند متعال داشتن. او رو رزاق میدونستن، لذا سخاوتمندانه خرج میکردن. گفتن آقا اون رسونده، من خرج میکنم و قطعا برای من جایگزین در نظر
میگیرم. بله، ما رزقناهم ينفقون که جزء صفات متقین هست در قرآن.
و این داستانی از یکی از بواس شنیدم، خیلی قشنگ بود، دوست دارم بگم.
استفاده میکنم چقدرم خوب.
گفت یا یکی از رفقامو یه تعداد غذا تدارک دیده بود، برده بود این جنوب تهران، جایی که کارتون خوابا و معتادا و اینا زندگی میکنن. خب اینا دیگه دور از خانه و خانواده و ده بارم ترک کردن و اینا دیگه آلودن دیگه به نوعی. نوع غذای مفصلی آماده کردم بردم توضیح کنم. توضیح کردم یه غذا بود. اومدم توی کوچه برم، یه کوچه بنبست دیدم دست راستم هست، تاریک. خب اون منطقه کلش همین بساطه دیگه. باید ببینم کسی اینجا هست. چراغ قوه موبایلمو گرفتم توی یه کوچه نگاه کردم، اه آره یه نفر اینجا رو کارتون خوابیده.
آجه
صدایی زدم، گفتم چطوری عمو؟ گفت خوبم. گفتم بی غذا تو بگی برو، غذا آوردم برات. گفت بیار برا. آجا بودم پر رویه ما غذا بود. گفتم بیا بگیر. گفت بیار برا. گفتم ببین نیایی بگیری میرم آه. اونا با اون حالا جسارت محضر شما، اون یه لفظی به کار برد با زبان خودشون، گفت هری برو. یه خیلی به برخورد، من بلش کن، اصلا لیاقت نداره من غذا بهش بدم. میگه نشستم تو ماشینم که برم، هم که را افتادم دم یه چراغ یه ماشینی پشت سرم اومد و یه جمله همون بهم گفت، گفت برو خودش میرسونه.
بارکه
من هم که را افتادم پشت سرم دم یه چراغ ماشین اومد، یه یواش شل دیگه خواستم برم.
دیدم
اتفاقا وایستاد سرم کوچه، 5 تا غذا گرفت بدون اینکه چرا قوه بندازه و سوال کنه. 5 تا غذا گرفت رفت تو کوچه و غذاها رو داد و اومد پشت ماشینش نشست و راه افتاد. منم دیگه دیدم راه رو بستم، راه افتادم رفت. ولی خودم داشتم قبطه میخوردم به این نگاه باورمندانه ای که این به خدا داره. خیالش راحته، میگه خودش میرسون. چند تامون نگاه این چنینی به خدا داریم که خدایا تو رزاق علل اطلاقی، تو به من میرسونی. من گاهی مواقع عجله دارم، گاهی مواقع بی تدبیرم، گاهی مواقع تو رو باورت ندارم. توی که هنوز من به دنیا نیومدم شیر برا من آماده کرده بودی تو سینه ای مادرم.
بله، فضا مهیا
برا من میرسونی، ولی من باورمندانه زندگی نمیکنم. این انتدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد، دونه دونه خوبی هایی که به حضرات اهل بیت دادن، ما همه اینا رو میخواییم. ما تا دونه دونه شو نگفتیم به خدا، یه مجموعه ای رو داریم از خدا میخواییم. این مجموعه خواستنه ایرادی نداره، خدا میدونه چی به ما بده. اما گاهی ما فکر کنیم چی خیرهایی به اهل بیت خدا داده، با باورمندی نسبت به توحید امیت عین الله تعالی، کور باشه اون چشمی که تو رو نبینه. این تعبیر امیر المومنینه که من اینقدر خدا تو زندگیمه. ما خدا کجای زندگیمونه؟ چقدر خدا رو میبینیم؟ چقدر اون جایی که خدا رو دیدیم یادمون مونده؟ چقدر روزانه یادش میکنیم؟ چقدر باش خلوت میکنیم؟ چقدر حرف باش میزنیم؟ و در ادامه عرضه میدارید امروز 9 بار این دعا رو خوندیم که چی؟ و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اجمعین. هر چی بدیه، هر چی گرفتاریه، هر چی چیزیست که تو خوشت نمیاد و اهل بیت تو ازش خارج کردی، اونا صادقن، اونا دارای کذب نیستن. من هم از کذب بدم میاد. چطوری اهل بیت رو از کذب خارج کردیم؟ ما هم از کذب خارج کردیم. چطور اونها نسبت به مفاد بدی ها و زشتی ها اینقدر راحت ترتیب اثر میدادن، میتونستن ازش بگذرن، ولی من نمیتونم بگذرم. من هنوز تو روزی دوست دارم دروغ بگم. مثلا میان اینو بخرن، این صندلی چوبی رو، خب اگه بگم چوب گردوه، خب قیمتش خیلی بالاتره دیگه، ماندگاریش بیشتره، قیمتش بالات. میگم چوبش گردوه، در صورتی که گردو نیست، ولی حاضرم بعضی مواقع قسمم بخورم.
متاسفانه.
برای چی؟ تهش چیه؟ تهش اینه پول بیشتری گیر من میاد دیگه، ولی پول با برکت نیست. اینو من بفهمم. تو همه زندگی همینه. یه جاهایی میدونی تو اشتباه کردی، ولی حاضر نیستی به همسرت بگی که من اشتباه کردم. هی پافشاری میکنی رو اشتباهت، میگی تو بد میفهمی. اینا سوءه، اینا بدیه، اینا زشتیه. خدایا چطور اهل بیت رو از تمام این سوءها و بدیها خارج کردی؟ منم امروز خارج بودم. لذا بهتون میگم ماه مبارک و بعدم عید فطر اینقدر رشد و ارتقا
درسه، تک تکش درسه. خیلی ممنونم جناب.
سلامت باشید.
مباحث خیلی خوب و شیرینی رو
قربون شما
یاد گرفتیم. همین که شما گفتید تمرین کنیم، این تمرینی که گذشت از دست ندیم، این فرصتایی که بالاخره یاد گرفتیم که در هر لحظه در حال عبادت باشیم.
تو خیلی
از خدا میگه نفست عبادت، خوابت عبادته. همین کارو در طول سال هم میشه کرد دیگه، درسته؟
اگر نیت کار الهیه
بالا.
خیلی ببین خیلی از عادت ها رو میگن شما 40 روز اگر عمل کنی دیگه میمونه. ما الان یه 30 روزش اومدیم. یه 10 روز دیگه
خودت
قدم آره دارد. یه همتی بکنیم حقیقتا موندگار.
30 روز خدا واسه زمینش فرهم کرده.
این 10 روز با تو.
برکت خدا داده به تو.
آره.
حرکت تو ببینیم چی میشه. 10 روز دیگه هم قول معروف ادامه بدیم انشالله که بتونیم این نورانیت رو حفظ کنیم. خیلی متشکریم.
مخلصم
که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. ما در طول سال الحمدلله
سلامت
فرهنگ دینداری رو داریم.
بله مزاحم هستیم.
من همونم چهارشنبه هاست، نه توفیق است که در خدمت شما
باشیم. سلامت باشید.
منم خدا رو شاکرم که تونستم در این برنامه در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. آقای بزرگواری.
خب عزیزا بیننده از شما تشکر می‌کنم. برنامه خودتون رو دنبال کردید. ضیافت آسمانی در ماه مبارک رمضان تقدیم حضور شما میشد و کارشناسان و مهمانان متعددی داشتیم. برخی از کارشناسان خیلی اصرار داشتن که بیان، متأسفانه دیگه چون وقت محدود بود از اونها نتونستیم استفاده کنیم. خب و از اونها هم تشکر میکنیم، اونهایی که نیومدن، از همه اونهایی که اومدن قدردانی. انشاءالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه در این برنامه در ماه مبارک رمضان که تقدیم حضور شما شد. امروز هم که آخرین برنامه‌اش هست. از فردا انشالله پخش برنامه‌های شبکه حضرت ولیعصر طبق ساعت قبل خودش میاد. الان تا امروز به ساعت ماه مبارک رمضان بود که به اصطلاح برنامه اول اون پنج و نیم بود و برنامه دوم ساعت 20. شاید از فردا برمیگرده به همون کنداکتور قبل، حتما به سایت ما شبکه جهان حضرت ولی هست و حتما به اپلیکیشن شبکه مراجعه کنید. کانال شبکه هم در اختیار شماست. 313 اگه بفرستید به 3015 15 15 عضو کانال میشید. اونجا هم خیلی مطلب در اختیار شماست، میتونید از پخش برنامه ها و موضوعاتی که همکارون آماده میکنن برای شما با خبر بشید. خب دیگه وقت شما رو بیش از این نگیرم، ما رو هم دعا کنید، از دعای خیر ما رو فراموش نکنید. انشاءالله که بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و آخر بحث ما هم که دعا در تعجیل فرج آقا امام عصر خواهد بود. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
گل نرگس آبروی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا مهدی با ترنم نگاهم کن، صدای نگاهم صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چون یم مولا، مرانی از درت مرا، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سوار قدر.